رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 دقیقه صبح دوشنبه 15 سرطان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یکشنبه 5 جولای سال 2015 میلادی در شهر واشنگتن دی سی ایالات متحده. قبل از اینکه برنامه را با معرفی بگیریم، نخست به سرخط چند خبر مهم توجه کنید.
3 کشته و 13 زخمی در اثر انفجار بم در قندهار. کاهش ارزش یورو بعد از رد شرایط اتحادیه اروپا در یونان. و کری میگوید در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز آنجایی که باید باشند نیستند.
در دومین برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که میزبانی آن را من خالد مفتون بر عهده دارم، این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. رد خواست کشورهای قرض دهنده توسط مردم یونان از طریق یک همپرسی، پیشرفت نسبی در مذاکرات هسته‌ای با ایران و تهدید به سلب صلاحیت وزیر خارجه داخلی افغانستان از طریق ولسی جرگه افغانستان. گزارش وضعیت جوی افغانستان و یک آهنگ نیز در این نیم ساعت گنجانیده شده است. ولی قبل از نشر این همه مطالب، مشروع اخبار را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
تشکر خاله جان. با عرض سلام. انفجار بم در یک پوسته تفتیش پلیس در شهر قندهار 3 کشته و 13 زخمی به جا گذاشت که 2 تن آن پلیس و 11 آن افراد غیر نظامی است. سمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار گفت که شام یکشنبه بمی که در داخل یک موتورسیکل تعبیه شده بود در مقابل یک پوسته پلیس در این شهر منفجر شد. در جمع کشته شدگان یک پلیس نیز شامل است. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نگردیده است. یونانی ها در همپرسی روز یکشنبه شرایط را که اتحادیه اروپا برای پرداخت قرضه کمکی به یونان تعیین کرده بودند رد کردند. تفصیل بیشتر را در مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
با نشر این خبر، ارزش یورو به صورت فاحشه در مقابل دلار امریکایی کاهش یافت. دولت چپگرای یونان از مردم آن کشور خواسته بود که در همپرسی به شرایط قرضه دهندگان بین المللی که خواستار اجرای سیاست ریاضت اقتصادی می باشند رأی منفی بدهند. با این رأی منفی امکان خروج یونان از حوزه یورو بیشتر شده است. به گفته برخی از کارشناسان، خروج یونان از حوزه یورو در کوتاه مدت فشارهای زیادی را به آن کشور وارد خواهد کرد. قرار است رهبران اروپایی امروز دوشنبه روی پیامدهای نتیجه این همه پرسی با هم دیدار کنند.
شنوندگان عزیز، اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در شرق سوریه در روزهای شنبه و یکشنبه کم از کم 23 تن رو دولت اسلامی را کشته و شمار دیگر را زخمی کرده است. این ائتلاف میگوید که هدف حملات هوایی ساختمان‌ها و مسیرهای ترانزیتی مورد استفاده گروه دولت اسلامی در داخل و اطراف رقه بود. توماس جلران سخنگوی ائتلاف میگوید هدف حملات هوایی که وی آن را قابل ملاحظه خواند جلوگیری از نقل و انتقال نظامی داعش از سوریه به داخل عراق است. نیروهای نظامی و شبه نظامیان شیعه عراقی موفق به پیشروی‌هایی در شمال شهر فلوجه شدند، اما تلاش‌هایشان برای محاصره کامل جنگجویان گروه دولت اسلامی با مقاومت شدید این گروه مواجه شده و داعش حتی از بمب‌گذاران انتحاری علیه نظامیان عراقی استفاده کردند. حکومت ایدر العبادی صدر اعظم عراق سعی دارد ساحات را که تندروان دولت اسلامی در ولایت غربی انبار به شمول رامادی مرکز آن تسخیر کردن دوباره به دست آورد. شهر فلوجه در 40 کیلومتری بغداد قبل از ظهور گروه دولت اسلامی مرکز نیروهای سنی علیه حکومت شیعه عراق بود. و در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران. در حالی که نهمین روز متواتر مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی ادامه دارد، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در ختم روز یکشنبه گفت که مسائل دیپلماتیک ممکن به هر مسیر برود، یعنی یا تمام راه‌های رسیدن ایران به بم اتمی را مسدود می‌کند و یا اینکه مذاکرات بدون کدام توافقی به پایان خواهد رسید. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
آقای کری گفت روی چند موضوعی بسیار عمده هنوز آنجایی که باید باشیم نیستیم. قدرت‌های جهان و ایرانی‌ها امیدوارند که تا روز سه‌شنبه به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران دست یافته و تعزیراتی که بیش از یک دهه بالای ایران وضع شده است کاهش یابد. آقای کری روز یکشنبه برای 3 ساعت با محمد جواد ظریف امتای ایرانیش در ویانا مرکز اتریش ملاقات کرد. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در مورد امتیازاتی که ممکن است در جریان مذاکرات اتمی به ایران داده شود هشدار داده است. نتانیاهو گفت مذاکرات جاری در ویانا نماینده پیشرفت نیست، بلکه نشان از بدتر شدن دارد و هر روزی که از مذاکرات هسته‌ای می‌گذرد غرب به ایران یک امتیاز دیگر می‌دهد.
با خبر از نایجیریا اخبار را دنبال میکنیم. یک بمبگذار انتحاری حداقل 5 نفر را در یک کلیسا در شمال نایجیریا هلاک ساخت. در آخرین حمله گروه بوکو حرام که هفته گذشته رخ داد حداقل 200 نفر کشته شد. انفجار صبح یکشنبه در کلیسای شهر پاتیسکوم که یکی از شهرهای بزرگ در ایالت یوب است اتفاق افتاد. و تیم ملی فوتبال به عنوان امریکا شام یکشنبه در رقابت نهایی جام جهانی فوتبال زنان تیم ملی ژاپن را با نتیجه 5-2 شکست داد. این بازی در استادیوم بی سی پلیس شهر ونکوور کانادا با غلبه تیم امریکا بر آلمان و شکست انگلستان در برابر زنان ژاپن مقدور شد. پایان اخبار.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در اولین گزارش این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا در مورد یک همه‌پرسی در یونان میشنوید. رای دهندگان یونانی با جدیت خواست کشورهای قرض دهنده را رد کردند. کشورهایی که در عوض فراهم آوری قرضهای جدید برای آتن خواهان تحمیل ریاضتهای بیشتر اقتصادی در آن کشور شده بودند. شرح بیشتر این گزارش را از من خالد مفتون میشنوید. از جمله 87% آرای شماره شده همه پرسی روز یکشنبه، بیش از 60% رای دهندگان جواب رد به هشدار رهبران اروپایی دادند. رهبرانی که گفتند چشم پوشی به خواست آنان مبنی بر ریاضت‌های بیشتر اقتصادی در آن کشور ممکن سبب شود تا یونان از زمره 19 کشور منطقه یوروزون بیرون شود. الکسیس سپارس، صدر اعظم یونان که اصرار بر رای مخالف داشت، بعد از انتخابات همه‌پرسی از پیروزی دموکراسی در کشورش سخن گفت.
Ελληνίδες, Έλληνες, το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους.
امروز ما از پیروزی دموکراسی تجربه عمل می‌آوریم. این یک روز خوش برای تاریخ اروپا است. ما به اثبات رساندیم که در دشوارترین حالت دموکراسی نمی‌تواند مورد تهدید قرار گیرد.
اما آقای سپرس گفت که آتن آماده برگشت به میز مذاکره است و افزود که خواست عمومی مردم برای او دست قوی داده است تا با کشورهایی که برای یونان قرضه فراهم کردن به توافق بهتر دست یابد. حزب مخالف حکومت یونان آقای سپرس را متهم کرده است که او عضویت یونان را در کشورهای نزدگانه منطقه یورو به مخاطره می اندازد. انتونیس سامارس، رهبر حزب مخالف یونان، بر از آن که حزب وی در این همه‌پرسی بر رای موافق اصرار کرد، از مقامش استعفا کرد. اینکه کشورهای قرض دهنده خواستشان را مبنی بر اعمال ریاضت‌های اقتصادی یونان پس می‌گیرند یا خیر و یا قرضهای بیشتر را برای یونان فراهم می‌کنند مشخص نیست. هفته گذشته آتن نتونست قرضه صندوق بین‌المللی پول که به 1.8 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد بپردازد. رهبران کشورهای اروپایی گفتند در صورتی که یونان رأی مخالف به خواست آنان در مورد اعمال ریاضت‌های اقتصادی بدهد، چنین اقدام به معنی آن است که یونان از لحاظ سیاسی می‌خواهد خود را از اروپا جدا کند. هزاران نفر از یونانی‌ها یکشنبه شب در چهارراهی عمده آتن گرد هم جمع شدند تا از نتایج همه‌پرسی استقبال کنند و بسیاری آنان شعارهای نی نی را سر می‌دادند. حدود 10 میلیون نفر برای همه‌پرسی ثبت نام کردند و به گفته مقامات بیش از 500,000 رای دهندگان در این همه‌پرسی اشتراک کردند. یانوس واروفاکس، وزیر مالیه یونان که دوشنبه گذشته گفته بود در صورتی که مردم به همه پرسی رأی موافق بر ریاضت‌های اقتصادی بدهند، از موقفش استعفا خواهد کرد. حالا نتیجه این همه پرسی را لحظه مقدس عنوان کرد.
اپوتلسما دینی میا مگالی دینامی ستون الینا پروسپورگو، ستون الینیکو لاو،
این پاسخ واضح مردم یونان است. ما اقدامات بیشتر را نمیتوانیم بگیریم. ما نمیتوانیم ریاضت‌های بیشتر را متقبل شویم. در این وضعیت اروپا باید به اروپای مردم مبدل شود. حرف مردم باید شنیده شود، نه فقط حرف تکنوکرات بروکسل و بانکداران بانک مرکزی اروپا. این پیام واضح مردم یونان به تمام اروپا است.
در این حال فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه گفت که نتایج همه‌پرسی یونان باید پذیرفته شود.
اولتر از همه ما باید چنین نتیجه را قبول کنیم. این تصمیم است که توسط یونانی ها گرفته شده است و توپ حالا در میدان آتن است.
رهبران کشورهای اروپایی آتن را متهم می کنند که مقامات آن کشور اصلاحات اقتصادی را روی دست نمی گیرد. این در حال است که مقامات یونان ادعا می کنند که آنان به قدر کافی قربانی دادند و احساس غلامی قرضدهندگان را می کنند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه گزارش داریم در مورد برنامه هسته‌ای ایران. با پایان ضرب العجل مذاکرات هسته‌ای ایران فقط یک روز دیگر باقی مانده است. وزرای خارجه کشورهای 5 جمع 1 و ایران بار دیگر در ویانا مرکز اتریش دیدار می کنند تا آخرین تلاش هایشان را برای رسیدن به یک توافق در مورد محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران به خرج دهند. توافقی که منجر به رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران خواهد شد. در پی دیدارهای طولانی کارشناسان دو طرف طی دو روز گذشته پیشرفت‌های در مذاکرات صورت گرفته است. اما انوز هم اختلافات جدی بین مذاکره کنندگان وجود دارد. ماری الیس سلیناس، خبرنگار صدای آمریکا از ویانا گزارش فرستاده که برگردان دریان را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
با بازگشت وزرای خارجه کشورهای دخیل در مذاکرات به ویانا، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پیامش را با وضاحت در مورد وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران بیان کرد. او گفت در این مرحله مذاکرات میتواند به هر سمتی برود. رسانه ها در بیرون از قصر کوبورگ تجمع کرده اند، محلی که وزرای خارجه شش قدرت جهان آخرین تلاش هایشان را برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران انجام خواهند داد. هرچند دیپلمات های ایرانی و کشورهای 5 جمع 1 از پیشرفت در مذاکرات خبر می دهند، اما با نزدیک شدن ضرب الاجل 7 جولای اختلافات جدی هنوز هم پا بر جاست. وزیر خارجه آمریکا میگوید میخواهم برای همه با وضاحت کامل بگویم که تا هنوز در مورد چندین مسئله دشوار با توافقی که نیاز است نرسیده ایم. این پیام وزیر خارجه ایالات متحده خلاف آنچه بود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه از طریق یوتیوب بیان کرد.
At this 11th hour, despite some differences that remain,
او گفت در 11th ساعت مذاکرات با وجود برخی اختلافات تا حال به این اندازه به یک پیامد پایدار نزدیک نشده بودیم. پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران در دو بخش گزارش داده شده است. سرعت رفع تعزیرات اقتصادی علی ایران و دیگر این که آیا فعالیت‌های برنامه هسته‌ای تهران در گذشته فناوری ایراد انکشاف داده تا از طریق آن سلاح هسته‌ای تولید کند یا خیر. یوکی آمانو، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کرد که با همکاری تهران، آن اداره تا آخر امسال تحقیقاتش را در مورد سوال جنجال برانگیز، یعنی تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تکمیل خواهد کرد. در حالی که وزرای خارجه ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در حال بحث روی مسائل مورد اختلاف در برنامه هسته‌ای ایرانند، واشنگتن میگوید که اگر توافق نهایی به مهار کردن توانایی ایران برای ساخت سلاح اتمی نینجامد، آمریکا مذاکرات را ترک خواهد کرد. جان کری گفت اگر ناسازگاری کامل و عدم تمایل برای حرکت به پیش در مورد مسائل مهم وجود داشته باشد، همان گونه که رئیس جمهور اوباما همیشه گفته است، میز مذاکره را ترک خواهیم کرد. ما در پی رسیدن به یک توافق خوب هستیم، فقط توافق خوب. مذاکره کنندگان می گویند که هرچند اختلافات روی شماری از مسائل کلیدی هنوز حل نشده است، اما تلاش دارند تا الا ضرب الاجل پایان مذاکرات یعنی فردا هفتم جولای به توافق نهایی دست یابند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
خویند ترکم هدپوره پا کور که دخپل ورونو دملاتر نبرخمندی.
شما در این مورد چی فکر میکنین؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
Right. انجک زهجری تو زهجری تو کشیدم وقتی گویم انجک زهجری تو زهجری تو کشیدم وقتی گویم جوریک زبی داده زبی داده تو دیدم وقتی گویم جوریک زبی داده زبی داده تو دیدم وقتی گویم شش بش رفتاری جانا سر کین داری بر ما چی دین داری چی آیین 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 نازنی تو کبی وفا نبودی ما جبی به کسا شنا نبودی این چونی چرا ترک ما نمودی آفری بعد و وفایت ای گل نازنی تو کبی وفا نبودی ما جبی به کسا شنا نبودی این چونی چرا ترک ما نمودی آفری بعد و وفایت ای گل نازنی تو کبی وفا نبودی ما جبی به کسا شنا نبودی این چونی چرا ترک ما نمودی آفری بعد و وفایت ای گل
صدای امریکا آشنای شما
شنوندگان گرامی در اینجا میرسیم به آخرین گزارش دومین برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا به دنبال افزایش ناامنی های اخیر در افغانستان قرار است ولسی جرگه به زودی وزیر داخلی آن کشور را استیضا کرده و احتمالاً از او سلب اعتماد کند آگاهان امور تبعیض‌های قومی را از دلایل این اقدام ولسی جرگه عنوان می‌کنند. در رابطه با گزارش از محمد هاشم حبیب‌زاده توجه کنید.
آقای علمی از وزرایی است که در حکومت وحدت ملی از جانب ریاست اجراییه معرفی شده و رأی اعتماد به دست آورده است. عبدالحفیظ منصور عضو ولسی جرگه که عضو حزب جمعیت اسلامی نیز بوده و روابط نزدیک با ریاست اجراییه دارد به رادیو آشنا گفت که برای استیضاح یک وزیر به 50 امضا نیاز است و برای استیضاح آقای علومی 64 امضا جمع آوری شده است.
نقطه اولی است که ما جمله کسایی هستیم که امضا کردیم در او و او اگر صندوق گذاشته شود قطعا ما رای عدم اعتماد میدم برش.
آقای منصور افزود که نقطه دوم این است که پس از گرد آوری امضاها به منظور استیضاح آقای علومی برخی از نمایندگان مردم مربوط به قوم هزاره گفتند که وزارت داخله در حمله طالبان بر پسته های پلیس محلی در ولسوالی جلریز وردک که در آن بیش از 10 منصوب پلیس کشته شد به شکل سازمان یافته عمل کرده و از این رو وزیر داخله باید بدون استیضاح از سمتش کنار رود. موضوع سلب اعتماد آقای علومی در لابلای اختلافات روی انتخابات وزیر دفاع افغانستان به یک موضوع هات مبدل شده است. اما هلی ارشاد عضو دیگر ولسی جرگه می گوید که وکلای طرفدار ریاست اجرایه و دلیل این که وزیر داخله اقارب و دوستان آنان را از پست های آن وزارت تبدیل یا کنار زده است با تهدید سلب اعتماد مواجه می باشد.
حتی بعضی وکیل صاحب وقتی که برادرش و برادرزادیش قماندان های امنیه بودن و یا آمرای افزا بودن همشان را بطرف کردن. تمام کسایی که به حساب زورمند ها و پشتیبانی جنگ سالار آمده بودن به وزارت داخله اونا را بطرف یا تبدیل کردن. بنان امی خود باعث شده که اشخاص که در تیم ساعت امگرهیستن مخالفت نشان بده و بعضی از وکیل هایی که در داخل شورا هستن.
این عضو ولسی جرگه گفت که پس از استیضاح وزیر داخله شاید برخی از وکلایی که عقده های بسیار با گفته او پلید تبعیضی دارند در مقابل آقای علومی کارت سرخ بلند کنند. اما به نظر برخی از کارشناسان امور مخالفت های گذشته در این خصوص یک بار دیگر پررنگ شده است. خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان می گوید که استیضاح وزیر داخله که از جنرالان حکومت دکتر نجیب الله است برمیگردد به مخالفت های زمان جنگ سرد میان به اصطلاح کمونیست ها و مجاهدین یا به اصطلاح اشرار و مجاهدین نمی خواهند که یک شخص غیر مجاهد وزیر داخله باشد.
در مجموع همی است که نمی خواهند که یک کسی غیر از تنظیم خودشان و یا اشخاص مربوط به خودشان که تعهد به تعهد مکتبی به اونا داشته باشه در راست وزارت داخله و در راست کدام وزارت دیگه قرار بگیره.
نشست روز سه‌شنبه ولسی جرگه تصمیم خواهد گرفت که آیا وزیر داخله استیضاح شود یا نه. در صورت استیضاح، اگر پاسخهای آقای علومی باعث قناعت اعضای مجلس نشود، وکلا برای تعیین سرنوشت وزارت داخله به رأی گیری خواهند پرداخت.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی برخی از مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19، آسمان قسمان ابرآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26، آسمان قسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار بلندترین 44، پایین‌ترین 26، آسمان صاف. خوست بلندترین 36، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. قندوز بلندترین 37، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. بامیان بلندترین 24، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین 33، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. و در فراب بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 26 درجه سانتیگراد خواهد بود و آسمان قسمان ابرآلود پیشگویی شده است.
شنوندگان عزیز، در آخرین دقایق برنامه قرار داریم. توجه شما را به فشرده اخبار جلب می‌کنم. انفجار بم در یک پسته تفتیش پلیس در شهر قندهار 3 کشته و 13 زخمی به جا گذاشت که 2 تن آن پلیس و 11 آن افراد غیر نظامی است. سمیم اخبلواک سخنگوی والی قندهار گفت که شام یکشنبه بمی که در داخل یک موتورسایکل تعبیه شده بود در مقابل یک پسته پلیس در این شهر منفجر شد. در جمع کشته شدگان یک پلیس نیز شامل است. یونانی ها در همه پوسی روز یک شنبه شرایط را که اتحادیه اروپا برای پرداخت قرضه کمکی به یونان تعیین کرده بودند رد کردند. با نشر این خبر، ارزش یورو پول رایج اتحادیه اروپا به صورت فاحش در مقابل دلار آمریکایی کاهش یافت. با این رای منفی امکان خروج یونان از حوزه یورو بیشتر شده است. به گفته برخی از کارشناسان، خروج یونان از حوزه یورو در کوتاه مدت فشارهای زیادی را به این کشور وارد خواهد کرد. حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در شرق سوریه در روزهای شنبه و یکشنبه کم از کم 23 تن رو دولت اسلامی را کشته و شمار دیگر را زخمی کرده است. نیروهای نظامی و شبه نظامیان شیعه عراقی موفق به پیشروی هایی در شمال شهر فلوجه شدند، اما تلاش هایشان برای محاصره کامل جنگجویان گروه دولت اسلامی با مقاومت شدید این گروه مواجه شده و داعش حتی از بمبگذاران انتحاری علیه نظامیان عراقی استفاده کردند. در حالی که نهمین روز متواتر مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی ادامه دارد، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در ختم روز یکشنبه گفت که مسائل دیپلماتیک ممکن به هر مسیری برود، یعنی یا تمام راه‌های رسیدن ایران به بم اتمی را مسدود می‌کند و یا اینکه مذاکرات بدون کدام توافقی به پایان خواهد رسید. یک بمبگذار انتحاری حداقل 5 نفر را در کلیسا در شمال نایجیریا هلاک ساخت. در آخرین حمله گروه بوکو حرام که هفته گذشته رخ داد، حداقل 200 نفر کشته شد. و تیم ملی فوتبال بانوان امریکا شام یکشنبه در رقابت نهایی جام جهانی فوتبال بانوان تیم ملی زنان ژاپن را با نتیجه 5-2 شکست. این بازی در استادیوم بی سی پلیس شهر ونکوور کانادا با غلبه تیم امریکا بر آلمان و شکست انگلستان در برابر زنان ژاپن مقدور شد. نیمه اول بازی با برتری زنان امریکایی با داشتن 4 گل در برابر 1 گل زنان ژاپنی پایان یافت. این 4 گل را زنان امریکایی در 15 دقیقه اول بازی به ثمر رساندند. این بود فشرده اخبار.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان که باز هم با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. برای همه شما روز خوش آرزو میکنیم.